بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث اصول قبل از ماه مبارک به اینجا رسیده بودیم که بحث حجیت ظواهر، در بحث حجیت ظواهر هم رسیدیم به مسئله حجیت ظواهر قرآن کریم و فرمایشات اخباریین درباره اینکه ظواهر قرآن حجت نیست یا حجت هست. و تو این شبهه ششمی که توی کفایه ذکر کرده بود، مسئله این که بعضیا مسئله تحریف قرآن رو مطرح کردند. این یه بحث خیلی طولانی میخواد، ولی اون موقع این جمله رو عرض کردم که شاید بیش از 1000 روایت داریم درباره تحریف قرآن. و آیت الله بروجردی رضوان الله علیه وقتی درسش میرسه به اینجا، همین سر درس یه جمله میفرماد این روایات هیچی درست نیست. و شهید مطهری تو یکی از کتاباش میفرماد که ای کاش ما سر درس با آیت بروجردی میگفتیم که آخه مشکل این روایات چیه، چرا درست نیست، و ایشون یه توضیح بفرماد. هیچ کس هم اینا نگفت و ایشون هم رد شد. علامه عسکری رضوان الله علیه همون کتاب القرآن الکریم به روایات المدرستین جلد سوم را برای این نوشت که دونه دونه این روایات را جواب بده، و دونه دونه اینا را بحث کرده که این روایت چه اشکالی داره و توضیح داده. اولا 1000 روایت اگر دونه دونه همه شونم که ضعیف و سند باشه این فوق تواتره، ولذا اینجوری که کار درستی نیست که کسی بگه چون این روایات ضعیف و سنده اینا رو میذاریم کنار. به هر حال تعداد روایات فوق تواتره. تواتر رو میگفتن 40 روایت رو میگفتن متواتره، این که 1040 تا بیشتره. نه که روشنه، نه خیلی کسی قبول نداره. خب ولی این که حالا این روایات مربوط به تحریف قرآن رو اینا رو باید چه کار کرد؟ این حالا من چندین شاهد دارم و خیلی زیاد، ولی حالا یکیش رو اینجا یه فقط یه اشاره میکنم. ببینید در کتاب اعیان و شیعه جلد 4 صفحه 367 وقتی شرح حال حارس اعور را میخواد توضیح بده، حارس اعور یکی از تابعین و از آدم های بسیار بسیار بزرگ شیعه هم بوده و حافظه عجیب غریبی هم داشته و جزء فقهای تابعین تقریبا زمان امام سجاد و زمان سید الشهدا علیهم السلام، مال اون زمانه. اعیان و شیعه چند تو عبارت درباره ایشون نقل میکنه، میخواد شرح حال ایشونه که بگه. اینو میگه ان الحارث اعور قال تعلمت القرآن فی سنت والوحی فی 3 سنین. حارث اعور میگه که من 1 سال وقت مصرف کردم قرآن رو حفظ کردم، 3 سالم وقت صرف کردم وحی رو حفظ کردم. تعلمت القرآن فی سنت والوحی فی 3 سنین. یک عبارت. عبارت دیگه، قال ذهبی، ذهبی از علمای اهل سنت درباره حارس اعور، درباره همین حارس میگه تعلمت القرآن فی 3 سنین والوحی فی 3 سنین. اون گفته بود که 1 سال قرآن رو حفظ کرد، این گفته 3 سال قرآن رو حفظ کرد. بل وحی فی سنین، اما وحی تو چندین سال. دو تا عبارت، عبارت سوم ان القمه، القمه میگه که قرأت القرآن فی سنتین، القمه میگه که من قرآن رو دو ساله حفظ کردم. فقال الحارس الاعور، حارس اعور گفت که القرآن و حین و قرآن که آسونه، الوحی و اشد من ذلک، وحی سخت تره، قرآن راحته وحی سخته. الان اینجور عبارات وحی یعنی چی؟ که همش وحی در مقابل قرآن، میگه قرآن رو اینجوری حفظ کردم اما وحی و فلان، خیلی روشنه دیگه. این وحی یعنی حدیث، صدها روایت که میگه وحی چنین وحی چنانا، این وحی یعنی همین روایات. در حالی که آقای حاجی نوری هرچی تو روایات اومده درباره وحی اینا بد دیده، این وحی هم که تو قرآن نیست، گفته پس قرآن تحریف شده، قرآن ازش یه چیزی افتاده. این عبارات شاهد است که در اون زمان، در زمان امام سجاد علیه السلام، روایاتو میگفتن وحیه. پس وقتی که میگیم که تو وحیه چنین و چنان اومده و بعد میبینیم تو قرآن نیست، نباید بگیم از قرآن چیزی کم شده، باید بگوییم که این وحیه یعنی روایات. این مثلا یه جواب برای یه تعداد زیادی از این روایات. این اصلا اصطلاح، بله، اصلا اصطلاح حدیث قدسی مال قرن هفتمه، از قرن اول تا قرن هفتم کسی حدیث قدسی جایی نمیگفت که، همون بود احادیث دیگه، یا میگفتن وحی یا میگفتن احادیث. این مال قرنای بعد، اولین کسی که کلمه احادیث قدسی به کار برده ابن عربیه. خب پس ببینید اینجوری با یه این روایاتو بس بکنیم. ما یا مثلا فرض کنید که اینی که دیگه قبلا گفته بودم، صدها شاهد داریم بر این که کلمه قرائت در صدر اسلام، قرائت یعنی تفسیر. وقتی میگفتن فلانی قاری قرآنه، یعنی مفسر قرآنه. وقتی میگفتیم امام صادق سلام الله علیه این آیه رو اینجوری قرائت کرد، اینجوری قرائت کرد یعنی چی؟ اینجوری تفسیر کرد. آقای قرطبی تو تفسیر خودش، همین تفسیرش که میگیم تفسیر قرطبی، تفسیر رو جلد تفسیر نوشته الجامع و الاحکام القرآن، این رو جلدش اینه. حتی سنیام که این کتاب رو چاپ میکنن همینه، میده الجامع و الاحکام القرآن، ولی درستش اینه که اسمش اینه جامع و احکام القرآن. قرطبی در تفسیر جامع و احکام القرآن تو جلد اول میگه ما یؤثروا عن الصحابه و تابعین من انهم قرأوا بکذا و کذا فالمراد هو تفسیر. هر چه که نقل شد که صحابه و تابعین قرائت کردند یعنی تفسیر کردند. این کلام قرطبیه. مثلا ببینید این خیلی واضحه، عمر خطاب مثلا اینجوری میخون غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. ای که عمر خطاب میخون غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، یعنی میخواست قرآن رو تحریف کنه. این دیگه این آیهی که دیگه هر روز باید ده بار تو نماز بخونید، ای که روشنه که یعنی عمر میخواسته بگه بل الضالین، این لا به معنی غیره، اینو میخواد بگه دیگه. اینکه صحابه و تابعین قرائت میکردند یعنی میگفتند که این آیه معناش تفسیرش این است. این روایاتی رو که مرحوم حاجی نوری جمع کرده، سو علامه عسکری جمع کرده، سایی خواستن دونه دونه جواب بدن، اینه جوابش اینطوریه، نه اینکه که بهی بحث بکنی سندش چی میشه دو نمیدونم، این اشکال داره از این حرفا. پس این روایات درسته اما اینطوری باید معنا کنید، هیچ وقت این روایات به معنی تحریف قرآن نیست. این مطلب اول. مطلب بعدی اینه که توی کفایه اومده یه بحثی رو مطرح کرده به عنوان اختلاف قرائات قرآن. اختلاف قرائات چون دوره قبلی اصول من شاید یه ماهی شایدم بیشتر بس قرائات و مفصل توضیح دادم دیگه، حالا صرف نظر میکنم، فقط یه دو جمله فقط همی امروز عرض میکنم. ببینید یه مثال اختلاف قرائت، یک مثال عرض بکنم بعد توضیح بدم. تو کفایه و کتابای اصول معمولا اون آیه شریفه لا تقربوهن حتی یطهرن یا حتی یطهرن رو مثال میزنن. توی سوره بقره میفرماید که و از جعلن البیت مثابتا للناس و امنن و تخذوا من مقام ابراهیم مصلا. یاد آورید هنگامی که قرار دادیم بیت را، کعبه معظمه را، مثابتا للناس. مثابه هم به معنی جایی که مردم بهش مراجعه میکنند، مثلا حرم مثابه قمه، یعنی مراجعه مردم همش به قمه، مرکزیت شهر اینجاست، تظاهرات هم میخوان بکنن میگن توی صحن جمع بشین، اینو میگن مثابه، مثابه محل رجوع. یا اینکه اصلا بگه مثابه یعنی همون ثواب، جزا، پاداش. قرار دادیم کعبه رو پاداش مردم. به هر حال کعبه یک مرکزیتی داره. جعلن البیت مثابتن للناس و امنن و تخذوا من مقام ابراهیم مصلا. پشت سر مقام ابراهیم هم نماز بخونید. مقام ابراهیم مثل قبله شما باشه، مثلا امام جماعت باشه، پشت سرش بخونید. خب طبق این آیه شریف هم این همه هجوم سر مقام ابراهیم و این که اونجا نماز طواف بخونند برای همین آیه شریف هست دیگه. خب این آیه شریف یک قرائت دیگه هم داره. آیه قرائت دیگه هم اینه که بتخذوا مقام من مقام ابراهیم مصلا، نه بتخذوا، بتخذوا یعنی فعل ماضیه نه فعل امر. تخذوا من مقام ابراهیم مصلا، یعنی اون قدیمی ها پشت سر مقام ابراهیم نماز میخوندن، اما نمی فرمود که شما اینجا نماز بخونید. اگر که و تخذوا باشه یعنی شما نماز توافدون پشت سر مقام ابراهیم باشد، اگر و تخذوا باشد معنیش اینه که دیگران قدیمی ها اینجا نماز میخوندن، اما نگفتی که خب دیگه آیه که نگفتی که شما به سابقون اقتدا کنید که خب یعنی عقل شما میگه که هر کاری که قدیمی ها کردن شما انجام بدید. این کی گفته؟ تا همین جا میتونه چه روشن دخوایی که بابا این بعد تخذو که قدیمی های خیلی زمانه موسا و ایسا و اون زمانه داره میگه دیگه، زمان صدر اسلامو که نمیگه که. پس اگر که بعد تخذو باشه دیگه دلیل نمیشه برای این که باید نماز طواف و پشت سر مقام ابراهیم خوند. خب این مسئله الان بینه یه اختلاف قرائت، خیلی هم روشنه تفاوتش توی فتوا. آیا حالا اینا رو بر این گفتم، آیا میشه ما تو بحث قرائات بیایم ترجیح بدهیم یک قرائت رو بر یک قرائت، بگیم مثلا قرائت ابوبکر ابن عیاش بر قرائت حفص از عاصم مقدمه، یا حفص مقدمه بر ابوبکر ابن عیاش؟ آیا ترجیح یک قرائت بر قرائت دیگر جایز است یا خیر؟ تو کفایه اینجوری میفرماد، کفایه میگه که اولا قرائات متواتر نیستند، ثانیا این که ما فقط دلیل داریم برای این که طبق این قرائات قرائت جایز است، اما دلیل نداریم برای این که استدلال به این قرائات جایز باشه. یعنی فقط میشه بخونی اما نمیشه فتوا از این قرائات در بیاری. و بر فرض استدلال به این قرائات هم جایز باشد، وقتی قرائات متعارضند باب ترجیح و مرجحات باب تعارض اینجا جاری نمی شود. یعنی اون حرفایی که تو رسائل میگیم تو باب تعادل و تراجیح، اونه اینجا جاری نمیشه دا، به خاطر اینکه اولا اصل اولی در باب امارات اینه که هر وقت تعارض بود تساقطه نه ترجیح، و اون مرجحاتی هم که در باب تعارض بود اون مرجحات مربوط است به مرجحات امارات تو روایات. این که مثلا فرض کنید که مطابق با مشهور یا مخالف با سنی ها یا موافق با کتاب، اینه که معلومه روایاتو داره میگه دیگه. یعنی مرجحاتی که در باب تعارض ذکر میشود، این مرجحات مربوط است به مرجحات روایات نه مرجحات قرائات قرآن. اینو فرمایشات کفایه. ولیکن جواب فرمایش کفایه اینه که اولا مرجحات منحصر به اون مرجحات منصوصه نیست، تعدی از مرجحات جایزه، و توی مرجحات قرائات اون مرجحات ملاک نی، این مرجحات ملاک ها. مثلا ببینید همین آیه شریفه ای که تلاوت کردم و تخزو یا و تخزو من مقام ابراهیم مصلا، مرجحات باب قرائات این است. ابتدای آیه شریفه فرمود که و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا. جعلنا فعل ماضیه. اختلاف سر و تخزو یا و تخزو. اگر و تخزو باشه که معمولا ما هم اینجوری قرائت میکنیم، و تخزو فعل امر، فعل امرم انشاءه، عطف انشاء بر اخبار که جعلنا فعل ماضی باشه اشکال داره. جعلنا فعل ماضیه، در مقام انشاء هم که نیست، در مقام اخبار دیگه. جعلنا البیت میشه خبر و فعل ماضی. اگر که من بخونم و تخزو میشه امر، امر انشاءه، عطف انشاء بر اخبار اشکال دارد. این خودش یه مرجح میشه برای این که بخونید و تخزو من مقام ابراهیم مصلا. و تخزو فعل ماضی، جعلنا هم فعل ماضی، فعل ماضی بر فعل ماضی عطف شده. این مرجحاتی که تو باب قرائات میگیم ایناست، نه اینکه مرجح اینه که بگم که کدام افقهه یا کدام اعدله یا اورعه، یا بگویم کدام موافق با مشهوره یا کدام موافق قرآنه یا کدام مخالف سنیاست. مرجحات، این مرجحات ادبی میشه و مرجحات ادبی مسلم اعتبار دارد، ولذا اشکالی نداره که ما مرجحات رو در باب قرائات بیاوریم. البته اینم باید در نظر داشته باشید که خودمون حق نداریم یک قرائت جدید درست بکنیم، زیرا القرائت و سنت متبع، همون قرائاتی که هست. خب نه، اونا حالا حرفای شهید اول رضوان الله علیه تو کتاب قواعد، شهید اول اون چه میخواد بگه که همه این قرائات خودشون آیاتند و وقتی میگیم اینجوری پیامبر قرائت کرد اونجوری هم قرائت کرد، یعنی میشه دو تا آیه، یعنی یه آیه و تخزو یا آیه و تخزو، ولی اون حرف خیلی حرف درستی نیست. نه مگر اینکه قبل دوره قبلی بحثی من مطرح کردم که تواتر در باب قرائات غیر از تواتر در باب روایات، و گفتم اینجا اصلا تواترش معنیش چیز دیگره، اینو دوره قبلی بحث کردم ولی زادی حالا ازش میگذرم. صلی الله علی محمد.